بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. پرسیدن در ورود به علم و به حقیقت، خداوند مهربان بافت درون انسان رو به گونه ای قرار داده که انسان اهل پرسیدن باشه. انقدر پرسیدن با ارزشه که ما نسبت به بعضی از مسائل در قرآن میبینیم خداوند پرسیدن رو به ما واجب فرموده. البته نه هر سؤالی رو، در یه بخش خاصی پرسیدن رو بر ما واجب کرده. این اصل پرسیدنه، و اما وجود مقدس حضرت حق یا انبیاء او یا ائمه طاهرین راهنمایی کردند که سوال رو و پرسش رو در اون رشته‌ای که میخواین بپرسیم به متخصص فن مراجعه کنید. یه دکتر بزرگواری 30 سال فوق تخصص رشته قلب شده، رشته مغز شده، رشته گوش و حلق و بینی شده. اگر کسی در این زمینه ها سوال داره و لازمشه، عقلن واجبه به این طبیب مراجعه بکنه. بر طبیب هم اخلاقاً لازم جواب پرسش کننده رو عنایت کنه. اما اینکه یه سوالی رو در رابطه با صفات حق، در رابطه با قرآن مجید، در رابطه با امامت بخوایم از این دانشمند بزرگوار فوق تخصص این رشته معین بپرسیم، کار ما نادرست و اشتباه. این گونه سوالات باید بره پیش عالمان ربانی کارکشته مطالعه کرده حقیقت به دست آورده. و الا اگر پرسش ها بره در خونه غیر متخصص و اونا جواب بدن، چه بسا که جواب اونا رو ما قبول بکنیم و با کلنگ اون جواب دنیا و آخرتمون رو تخریب بکنیم. و این اتفاق هم زیاد میفته. این مقدمه مطلب پرسش بسیار عالی. خداوند در اموری پرسش رو واجب فرموده، پرسش هم باید بره پیش متخصص فن. اینا همه یه امر عقلی و شرعی و طبیعی. یه پرسشی رو ما باید از خودمون اول داشته باشیم، بپرسیم در درون خودمون. البته ما که یه مقدار راه رو رفتیم، این پرسش ممکنه برای دیگران پیش نیاد، مگه اینکه اونا در همین راهی که شما خدا قرارتون داده قرار بگیرن. و اون این که جواب این خیلی مهمه، یعنی تمام پاکی دنیای ما که حالا گذشتنیه بعد 50-60 سال، ولی سلامت و سعادت و نجات دائم ما و ابدی ما در گروه اینه که جواب این پرسش رو پخته و با دلیل بدانیم. که ما وقتی جواب رو پخته بدونیم، به مکتبمون، به راهمون، به منشمون، به روشمون یقین 100% پیدا میکنیم و در باطن ما، صف ما، حتی از میلیاردها مردمی که مدعی مسلمانیان جدا میشه. بعد ما با اطمینان راه رو ادامه میدیم. و اون این سوال، این پرسش که چرا پروردگار عالم در قرآن و پیغمبر در 23 سال عمر نبوتشون، من فقط آخرت این مسئله رو میگم، به دنیاش کاری ندارم، دنیاشو 18 روز براتون گفتم، بازم تا روز آخر ماه رمضان اگه زنده باشم براتون میگم. فعلا نگاه هم به آخرته که چرا، به چه دلیل، به چه علت، بر مبنای چه حکمتی خداوند مهربان سعادت ابد ما رو از هنگام مرگ، یعنی بهترین مرگ رو، بهترین برزخ رو، بهترین قیامت رو به اهل بیت گره زده. من با پیغمبر تنها نمیشد این سعادت تأمین بشه. جواب قرآن اینه که نه، نمیشد، چون پیغمبر مأمور ابلاغ فرهنگ خدا بود و اهل بیت مأمور حفظ این فرهنگ از جریانات مخالف و در مقابل فرهنگ‌های مخالف بودن. تداوم سلامت فرهنگ پیغمبر بستگی به اهل بیت داشت. با پیغمبر تنها سعادت تأمین نمیشد، چون بعد مرگ پیغمبر اومدن یه مکتبی به نام اسلام 100% مخالف با اصول و فروع و حقایق اسلام ساختن و تحت نام اسلام قبولوندن به مردم. از بعد مرگ پیغمبر تا حالا ما نمیدونیم چند میلیارد نفر اون جاده رو با زحمت، با بیداری شب، با نماز، با قرآن، با نماز تراویح، با نماز مستحب ادامه دادن، ولی رقم سعادت رو اون اسلام برای یه لحظه هم نمیزنه، چون یه اسلام ساختگی و مرده‌ای. اینو ما 1500 سال داریم با نوشتن کتابای محکم ثابت میکنیم. حالا یا کتابا به همه نمیرسه، یا کتابا به بعضی ها میرسه نمیتونن بخونن، یا به بزرگانی که میرسه میبینن اگر اون مدرسه رو کنار بذارن بیان تابع این مدرسه بشن، صندلیشون، کرسیشون، عظمتشون، ریاستشون، حکومتشون از بین میره. من کوچیک بودم پای منبرا شنیدم، شایدم حقیقت داشته باشه، به نظرم این حرفم درست میاد که فرعون یه نصف شب بلند شده، صورت رو خاک گذاشته، به پروردگار گفته تو دنیای منو آباد کن، من آخرت تو نمیخوام، بعد برم جهنم، میرم جهنم. اما اینجا خیلی کارا رو بده دست من. چرا سعادت دائم ما رو گره به اهل بیت داده؟ یه علتش این بود که بعد مرگ پیغمبر انسان ها البته آزادن، نگین چرا خدا جلو اونا رو نگرفت. خداوند دین اجباری، هدایت اجباری، دلالت اجباری نداره. خداوند مورچه رو بل اجبار هدایت میکنه، دست خودش نی مورچه. ما من دابت فی الارض الا هو و آخذون به ناصیت. و مورچه رو من خرق میکنم، خودم از لونه میارمش بیرون، خودم برش میگردونم، خودم هم وادارش میکنم این لونه چهار طبقه رو بساز. اما شما انسان ها رو طرح میدم، میگم میخوای انجام بده، میخوای ندی. انا هدیناه و سبیل، من راهو نشون میدم. اما این که سر 15 سالگی دستتونو بگیرم یا دست دختر خانوما رو وقت تکلیف بگیرم به زور بیارمشون تا 60 سال در مسیر هدایت بکشونمشون تو نماز، تو روزه، تو گریه، تو احیا، من چنین اراده ای برای بشر ندارم عبد. من فقط دلالت میکنم، میگم این جاده درست اینه، آخرش بهشت، جاده غلط هم اینه، آخرش جهنمه، خودت میدونی. اگه میخواست هدایت اجباری داشته باشه، بهترین جا برای هدایت و نجات، بهترین جا به نظر من از زمان آدم تا قیامت گودال قتلگاه بود. جلو شم رو میگرفت میگفت حیف، نمیذارم بشینی رو سینه ی ابی عبدالله، نمیذارم سرشو ببری، مچتو میگیرم، تو هم بلند شو بیا تکریم کن و با حسین من دوتاییتون وارد بهش بشین. اما قشنگ با چکمه و با خنجر و با عصبانیت وارد گودال شد و لگدم زد به پهلوی ابی عبدالله و رو سینش هم نشست و سرش هم برید و خدام هیچ کاری نکرد. گو آزاد تو اینو انتخاب کن که سر ایشونو ببری و ببر، من جلو تو نمیگم. آزاد یکی دیگه هم در کربلا به نام حفاف بصری که قبلا در دهه عاشورا در مجالس صبح گفتم، حالا بعضی از عزیزان شاید امروز مهمون تازه وارد باشن نشنیده باشن، ایشون شبانه روز اسب به اسب عوض کرد و نموند. بصره مرز ایرانه، تا کربلا اومد، 5 بعد از ظهر رسید کربلا که کار به کل تموم شد. چشمش که به جمعیت افتاد 30,000 نفر بود، فکر کرد جمعیت ابی عبدالله اینان، چون 72 نفر که نبودن که، همه رفته بود، خود ابی عبدالله هم رفته بود. خیلی با ادب با احترام با محبت اومد جلو، جلوی لشکر خیلی آروم پرسید عین الحسین؟ ابی عبدالله کو؟ من از بصره شب اومدم، روز اومدم، جایی پی اتراق نکردم، یه نهار شام بوده و یه نماز. اونا هم بهش گفتن حسین ابن علی رو میخواد، گودال رو نشونه. گفتن این هیچی نه، کار خدا هم نبود، خدا فقط هدایت کرد به توحید، به نبوت، به امامت، به جهاد، به شهادت، به کمک به دین. اما موچشو از بصره نگرفت بکشتش بگه بیا ببرمت کربلا، حیفی نه، ولی راهو نشون داده بود. اومد کنار گودال پیاده شد، خوش به حال مردم خردمند، خوش به حال مردم پاک، خوش به حال اونایی که نیت درست دارن، خوش به حال اونایی که راه رو از چاه تشخیص میدن، خوش به حال اونایی که میدونن این جاده آخرش بهشت، این جاده آخرش جهنمه. پیادش با ادب، چون گودال بزرگ بود، وارد گودال شد، خم شد، بدن رو بوسید، گفت دیر نشده، منتظرم باش الان میام. بلند شد، حمله کرد، سعیم کرد جنگ و نزدیک گودال نگر داره دور نبرنش. بعدم بالای گودال افتاد و قطع قطع شد و رفت. گفت دیر نشده حسین جان، اونجایی که تو رفتی منتظر باش الان بهت میرسه. اجبار خدا نداره. چقدر این آیه زیباست، انا هدیناه السبیل اما شاکرم. یکیتون میشین حفاف و اما کفورا، یکیتون میشین شمر. نه من شما رو وادار به شمر شدن کردم، نه من حفاف رو وادار به حفاف شدم. من دو تا جاده نشون دادم، گفتم این آخرش سعادت ابد، اینم آخرش شقاوت ابد. شما دو تیره شدید، می‌خواستین یه تیره بشه. چه اجباری داشتین برین اون جاده که برین جهنم؟ دعوتتونم کردم میخواستیم بگیم نمی. آقا این 10 میلیاردی بگی برو کربلا سر ابی عبدالله رو ببرو بیا، نمیخوام آقا، نمیخوام. همه میگفتین نمیخوایم. بعد مرگ پیغمبر است جمع نمیشدین تو سقیفه بنی ساعده، میگفتین نمیایم. بعد پیغمبر علی رو داریم، کسی دیگر رو نمیخوایم. خودتون خواست. من اونا رو به شما تحمیل نکردم، خودتون خواست. این یه علت که چرا سعادت دائم ما رو به اهل بیت گره زده، چون اهل بیت طبق قرآن الحافظون لحدود الله، نگهدار فرهنگ خدان که پیغمبر مبلغش بوده. پیغمبر که نمیشد 1000 سال زنده نگرش داره، او فرهنگ و کامل تبلیغ کرد. میدونست خدا بعد مرگ پیغمبر 100 جور جاده انحرافی میزنن به نام اسلام، اونا رو گذاشت که به مردم بگن اون اسلام سعادت بخش اینه که ما خاندان پیغمبر میگیم. علت دوم، خدا در قرآن برای ما یه هدایتی آورده، هدایت عقلی غیر هدایت تشریعی. علناً در قرآن مجید با چند تا آیه با کمال لطافت ثابت کرده علم، دانایی کامل، حکمت پیش اهل بیت. شما مردم غیر متخصص در دین اگر میخواین دیندار واقعی بشین، به متخصصان دین واقعی مراجعه کنید. یه امر عقلی، یعنی فقهتون، حلال و حرامتون، اخلاقتون، طریقه عملتون، راه برخورد با همدیگتون، کسب حلالتون، علمش پیش ایناست. بعد پیغمبر از اینا اخذ بکنید. اگر به غیر اینا مراجعه کنید ولو جوابتونو بدن، مراجعه به جاهل کردید و اونی که جاهل به عنوان دین به شما میگه پیش من بیدینیه، قبول ندارم، ندارم. تو تیاره یه سوریهی بغل من بود، قضا بردن تیاره، خارجی بود تیاره، تو فضای آلمان بودیم. خب سوریه مسیحی هم داره. مهماندار به من گفت شما چی میل داریم؟ گفت من هیچی میل ندارم. تیاره خارجی بود و قضا هم معلوم بود چی بود. گو غذای غیر گوشتی هم داریم؟ گفتم من نمیخوام، مال خود. به سینی که جلوی این سوریه گذاشت، مفصل هم بود، به همه مفصل غذا. من دیدم گوشت خوک یه پوش آب. خیلی با ادب بهش گفتم که حضرت عالی با عربی، البته پیرو آیین مسیحیت چی؟ گفت استغفر الله، یعنی نه خدا همچین بلایی سرم نیاره، استغفر الله. گفتم تابع چه مکتبی هستید؟ گفت اسلام. گفتم اجازه میدین من یه آیه قرآن براتون بخونم؟ گفت حتما. خیلی آدم با ادبی بود. گفتم این صریح قرآنه در سوره مائده، حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر. گفتم ببینید کتاب خدا اسم خوک رو آورده، برای منم میخواستن بیارن، من قبول نکردم. شما یه بشقاب پر چاقم بود گوشت خوک قبول کردی. گوه اجازه میفرمین من هم یک آیه قرآن برای حضرت عالی بخونم؟ گفتم بفرم. گفت آخر همین آیه داره، فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی. کسی که ناچار به خوردن بشه اگه زیادتر از اندازه نخوره و با اشتها نخوره حلاله. گفتم ما که یه ساعت دیگه میرسیم سوریه، شما طبق این آیه قرآن مزتری، مزتر یعنی من در یه جایی گرفتار شدم، تمام درا بسته، بر اثر گرسنگی دارم میمیرم، اتفاقا یه کلاغ مرده دیدم جلوم افتاده، خدا میگه خوردن این کلاغ مرده برای زنده بودنت حلال، گوشت خوک مرده برای زنده موندنت برات حلال، خون برای زنده موندنت برات حلال، گوسفند و بز خفه شده که گوشتش حرامه برای زنده موندنت حلال. خب شما بگو آب میوه برات بیارم، غذای سبزی بسد بیارم. گفتم بدن من نیاز به گوشت داره. گفتم اجازه بدین ما دیگه حرفی نزنیم. گفت باریکالله، یعنی فضولی نکن، من گوشت رو میخورم. این اسلام غیر اهل بیت. من تقاضا میکنم از برادرانی که این نوا رو میخوان تنظیم بکنن، پخش بکنن تو تلویزیون، این قسمتش رو قطعی قیچی کنن. در مکتب اهل بیت زنا حرامه، قید نداره ابدا، ولی اسلام دیگران میگه اگر کسی مانع به خودش ببنده با زن شوهردار و غیر شوهردار جمع بشه او زنا حساب نمیشه. و در فتوای اونا هست در بیابانی اگر کسی زیر فشار غریزه جنسی قرار گرفت، همسرش نبود، زن شرعی نبود، میتوانه برای نجات خودش هم جنس بازی کنه و حلاله. یعنی قبل از اینکه اروپایی ها این مکتب رو بیارن، اینا از سقیفه این مکتب رو اووردن. این بیچاره اروپایی ها رو همش ما حمله بهشون میکنیم، اصلا اینا مال اونا نی، اینا یادگار سقیفه است به اینا رسیده. تا اینجاشو قطع کنید خواهش میکنم. چرا سعادت عبد ما رو به اهل بیت گره زده؟ چون اهل بیت حافظ مکتب اصلی خدا و اهل بیت در مقابل این همه انحرافات بیان کننده حلال و حرام خدا کسی که به اهل بیت طبق قرآن عشق ببرزه، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این مال عشقش. و کسی که از اهل بیت پیروی کنه سعادت ابد او در قیامت رقم میخوره. حالا به یه روایت بسیار ناب به تناسب روز که روز 19 عنایت کنه، راوی سعید ابن جبیر، چقدر زیبا بود، من وقت داشتم 1 ساعت براتون راجع به این سعید صحبت میکردم. این یه چهره خاصیه در مکتب تشیع. شیعه بودن این به گونه ای بوده که کل مملکت عبدالملک مروان که بالای 15 برابر ایران بوده اون زمان، از این یه نفر میترسید. آخرش هم دادنش دست حجاج، سرشو برید. حافظ قرآن بود، مفسر قرآن بود، عاشق زین العابدین بود. از ابن عباس نقل میکنه، روایت در تفسیر با عظمت برهان جلد 2 4 جلدی جلد 4 صفحه 17 است. چون این تفسیر 10 جلدم چاپ شده، من قدیمی شو دارم، 4 جلد بزرگه. ابن عباس اغلب یا گفت از پیغمبر شنیده در نوجوانیش یا تا آخر عمرش از امیرالمؤمنین و امام حسین و امام حسن. اذا کان یوم القیامه، اخری قیامت برپا بشه، امر الله مالکن، خدا به کارگردان جهنم میگه الان وقتشه، یسعر نیران، 7 طبقه رو شعله بر کن. دیگه اون چه شعله ایه؟ خورشیدم کره آتشین شعله میده، فقط نور نی، شعله میده. یه وقت نوره، یه وقت شعله میده بیرون میسوزونه. شعله های خورشید و من عکسشو تو کتاب های علمی دیدم، زیرش نوشتن این شعله 16,000 کیلومتره قدش، درون خورشید 20 میلیون درجه حرارته. ولی روایات ما میگه اگه یه جهنمی رو درارن بذارن تو کوهی که آتیش خالیه، از استراحت خوابش میبره. 7 طبقه رو شعله بر کن. و یأمر رضوان، به کارگردان بهشت میگه ان یزخرف الجنان الثمانیه، 8 بهشتم رو آرایش کن. غیر از این که بهشته، این عروس زینتش کن. و یقول، یا میکائیل مد صراط علامت جهنم، ای میکائیل یه جاده علامت جهنم درون جهنم بکش، نه رو، صحبت پول نی، راه. میکائیل معمار پروردگار در قیامت، راه بکش از اول جهنم تا آخر جهنم. و یقول، یا جبریل انسب میزان العدل تحت العرش، ترازوی عدل منو زیر عرش برپا کن. میخوام پرونده ها رو با این ترازو برسم. خوش به حالتون. این ترازو علیه، هم در تعویل آیات هم در زیارتش. ترازوی عد. خیلی این روایت برای من جالبه. مسیحی دانشمند میگه، میگه شب 19 ماه رمضان قتل علی فی محراب عبادته لشدت عدله. علی رو حسادت نکش، کینه نکش، تحمل عدل علی رو جامعه نیوبردن، برای اینکه راهشون برای هر گناهی باز باشه کشتنش. دیدن اگر این باشه همه باید میزون زندگی کن، کی دیگه عرق بخوره، کی زنا کنه، کی گوشت خوک بخوره، کی رابطه نامشروع داشته باشه. با بودن علی نمیشه این کارا رو کرد، باید ورش داشت، را باز بشه، زود کشتنش. راه رو تا قیامت برای هر گناهکاری وا کرد. گفتن علی نیست. حسن هم بعد از او داغون کردیم، حسین رو هم که قطعه قطعه کرد، بیارین هر کاری میخواین بکنه. این اسلام. و ینادی یا محمد از جانب خدا منادی صدا میزنه، پیغمبر کاری به بودایی و مسیحی و زردشتی و لائیک و گاو پرست فعلا ندارم. اول امتی که پرونده شون باید رسیدگی بشه امت توه. اول امتی هم که جهنمیاش باید ثوابشم سریع برن جهنم مال توه. خیال تو و علی رو راحت کنم، آشکالا رو بیریزم دور، بعد حساب خوبان رو برسم. حساب ما هم طولانی نیست. از وقتی که شیعه اول درست شده سلمان تا آخرین شیعه، کل حساب ما شیعه، پیغمبر میفرماد اندازه نماز عصر طول میکشه، کل طول، نه تک تکتون. اهل بیت خوبن بر ما، نه اهل بیت همه چیه ما. قرب امت کلل حساب، تمام امت رو یه جا جمع کن برای رسیدگی. ثم یعمر الله تعالی ان یعقد علی الصراط قناطر طول کل قنطرت سبعت عشرت الف فرسخ. خدا دستور میده این جاده‌ای که داخل جهنم کشید میکنید، حالا رو این جاده پل بزنید، پلی که پیغمبر می‌فرماید 17000 فرسخ طولشه، چون جهنم خیلی عرض و طول داره. و علی کل قنطرت 70000 ملک. چند تا پل بزنیم؟ رو هر پلی هم 70000 فرشته که مدبرات امرن، یعنی اراده خدا رو عمل میکنن، اینا قرار بگیرن. فیقام این 70000 ملک هر کدوم رر هر پلی که هستن بلند میشن. فیسالون هازه الامه نساءهم و رجالهم علال قنطرت الاولا، سر پل اول. این 70000 نفر از کل زنان امت، پیغمبر زنا رو جلو انداخته، چون اونا خیلی هاشون پرونده هاشون پیچ و خم زیاد داره متاسفانه. بعضی ها به ناحق شوهر رو ناراضی نگردشتن، بعضی ها به ناحق دختراشون رو از اول نیمه اوریان بالا آوردن که دیگه بعدن نتونستن با حجابشون کنن، بعضی ها شوهرها رو تشویق به معصیت کردن، بعضی ها عروسی و دختر و پسرشون رو با نارضایتی شوهر به حرام برگزار کردن. پل اول، برادران و خواهران همه حرف سر همین پل اوله. پل اول، این 70,000 نفر از زنان و مردان روی پل اول، اولین سوالی که میکنن جواب دادشه، میگن سری برو. اهل بیت، وقتی ما میگیم اهل بیت، خب همه اهل بیت تو این کلمه اهل بیت هستن، اما اینجا یه دونه از اهل بیت و حضرت جدا کرده اسم برده، یه دونه شون. سوال عن ولایت امیر المؤمنین و حب اهل البیت. ولایت علی یعنی چی؟ یعنی کارگردانی و مدیریت. اول میپرسن زندگی تو زن، تو مرد تحت مدیریت علی اداره شد تا تو دنیا بودی؟ یا با مدیریت شیطان و هوای نفس و غیر علی؟ فمن اتیم به، کسی که به ملائکه بگه منو ببینی، نشون میده که من زیر چتر ولایت علی بودم، منو ببینی، نشون میده من یه عمری برای زهرا، برای امام حسن، برای ابی عبدالله حمالی کردم. ملائکه باورتون نمیشه، بیاین جلو دلمو بو کن، من بوی علی میدم، بوی حسین میدم، بوی زهرا میدم. فمن اتیه به، کسی که ولایت علی و عشق اهل بیتو بیاره، جازم علل قنطرت الاولا کل برق خاطف، مانند برقی که به ابر میزنه، چه جور برق میجهه و خاموش میشه. اینا از اون پل 17,000 فرسخی به اندازه زمان اون برق رد میشن و وارد بهشت میشن. و من لم یوجب، اما کسی که بگه ملائکه، با کمال تأسف من 70 سال تو دنیا بودم، نه علی رو شناختم، نه با علی کار داشتم، نه زن من و دختر من زهرا رو شناخت، نمیدونستیم امام حسین که ما 60 سال تاسوعا و عاشورای تهرون حوصلمون سر میرفت، خوشمونم نمیومد، سری رفتیم شمال تو ویلامون. ما دیدیم 19 و 21 نیمه تعطیل با تعطیل فرصتی بود برامون بزنیم بیرون بریم کیفمونو بکنیم. سقط علی ام رأسه فی قعر جهنم، با سر به قعر جهنم میفت. ولو، این همونی بود که اول منبر گفتم چرا زلف ما رو به اهل بیت گره زده در سعادت. مگه دیگران نمیگن اسلام؟ اینجا میگه ولو کان معه من اعمال البر عمل سبعین صدیقا، اگر کسی در دنیا به اهل بیت عشقن و عملن گره نخورده پرونده اعمالش وزن 70 صدیق عالم رو داشته باشه با سر میندازنش تو جهنم. میگن این اعمال تو نه بوی علی میده، نه بوی زهرا، نه بوی فرهنگ درست خدا رو. این مسلمونی که تو داشتی غیر علی و اهل بیت بهت دادن. این اسلام اموی و عباسیه، این نماز اموی و عباسیه، این طواف اموی و عباسیه، این 30 جز قرآن تو مسجد الحرام تو نماز تراویح اموی و عباسیه. بفرمین جهنم. شما این نعمتی که امرو براتون گفتم میتونین شکر کنین؟ دادگاه های بعد و تو همین روایت میگه نماز پل دوم، پل سوم زکات، پل چهارم روزه است، پل پنجم حج، پل ششم حیا جهاد، پل هفتم عدالت. انشالله که ما از این شیشتای دیگه هم یه نصیبی داریم. نماز رو که خوندیم، روزه رو که گرفتیم، اگه حجی بودیم حج رو رفتیم، خیلی همونم میتونستیم بریم جبهه رفتیم، خیلی همونم معذور بودیم دلمون میخواست بریم. عدالت هم تو همه زندگیمون اجرا نکردیم، اما یه مقدار عمل کردیم. عدالت یعنی هر چیزی رو جای خودش قرار دادن. دلتون خوش شد امروز؟ باید خوش باشه. ما رو پای حساب میبرن، اما قشنگ میبرن. پروندمونو میرسن، اما خیلی با محبت میرسن. آزادمون میکنن، زمانش به اندازه یه برقیه که از ابر میزنه. تنها سفارشی که بهتون دارم جوونا، ماها داریم میریم، ما نسل بالای 60 دیگه خیلی موندگار نیستیم، اما شما جوونا که امروز این مطالب رو شنیدید، یا شما عزیزانی که از سیما میشنوید، این راه و نگر داریم. از این جاده بیرون نرین به جان امیر المؤمنین. از این جاده‌ای که امروز من بر اساس قرآن و روایت گفتم برید بیرون، هرچی هم رنگ عرفان و اسلام و دین داشته باشه جهنم آخر. حرفم تمام. با کمک امیرالمؤمنین یه 10 دقیقه بیشتر میتونم حرف بزنم. با نگاه اهل بیت ما مس و طلا میکنیم هممون. چجوری فقط قلبمون رو طلا کردیم؟ با کدوم نگاه؟ یه رشته معجزه‌گری رو اهل بیت تو مام گذاشتن. معجزه است در مقابل هزاران ماهواره و فساد داخلی. ما شیعه موندیم، سالم موندیم. این معجزه است. این معجزه رو به خودمون دادن که معجزه بکنیم و معجزه کرد. شبی خیلی این ربایی رو من دوست دارم، نمیدونم من مالکیه، گاهی تو طول سال تنها یا تو ماشینم میخونم برای خودم. آخه من برای خودم هم منبر میرم، چون قرآن میگه و اما به نعمت ربک فحدث، نعمتهای خدا رو بر خودتون منبر برین، بیشینین منبر برین که 60 سالمه هنوز سر پام، سکته نکردم، نصف بدن نشدم، بی بدن نشدم، بی کلیه نشدم، دوبار قلبم رو پاره نکردم، اینا رو به خودتون بگین، یعنی نعمتهای خدا رو برای خودتون منبر برین. ما هم برای خودمون گاهی برای خودمون میخونیم، گاهی میشینیم مثل تنها برای خودمون مصیبت میخونیم، این کارم بکن که فردا تا وارد محشر شد این ملائکه بودن بگن روزخون عبی عبده. مثل خودتون برای خودتون روزه بخون. شبی در محفلی ذکر علی های علی جان شبی در محفلی ذکر علی بود. دائم مرد و زن علی رو تو خودتون و تو زبونتون تمرین کن که وقتی گذاشتنمون تو قبر همه رفتن ها، ذکر رو اونجا شروع کن. قیامت که قبر در اومدیم ما با علی علی در شیرین ترین نعمت خدا در این عالم بعد پیغمبر علیه. شما ببینید اسمشو میبریم شاد میشیم، لذت میبریم، پر در میاریم. پیغمبرم فرمود ذکر و علیین عبادتون. پیغمبر فرمود دور هم بشینین حرف علی رو بزنین، بلند نشده خدا میامرزتت. شبی در محفلی ذکر علی شنیدم عاشقی مستانه میگو اگر آتش به زیر پوست داری نسوزی گر علی را منم روزه دیگرانو بخونم دیدن بابا رو تو محراب نمیشه با پای خودش ببرن زیر بغلشم بگیرن دیگه نمیتونه قدم برداره گلیمو من تنها قبول ندارم، بقیه قبول دارم، من قبول ندارم. امام مجتبی روز ضربت خوردن 37 سالشون بوده، ابی عبدالله روز ضربت بابا 36 سالشون بوده. گلیمو قبول ندارم. یا امام مجتبی یا ابی عبدالله عباشون رو پهن کردن روز ابی عبدالله و امام حسن دست و پای بابا رو آروم گرفتن کشیدن روی عبا. آروم آروم علی رو کشیدن رو عبا، همون کاری که زین‌العابدین با بدن باباش کرد. آروم آروم رو بوریا کشید بدن بابا رو. علی جان یه سر عبا رو امام حسن گرفت با دو تا دست، پایین پای بابا رو ابی عبدالله گرفت. خب فکر میکنید عبا رو که بلند کنن کمر علی خم میشه، عبا گود میشه، کی اومد وسط عبا رو گرفت؟ همون دو تا دستی که کربلا قد کرده زیر بدن بابا رو گیره. خیلی راه مسجد به خونه دور نبود، شاید 7-8 قدم بود تا چشمش به در خونه افتاد. صدا زد حسن جان، حسین جان، عباس جان، منو بذارین زمین، اینجا رو به هر جوری باشه دستمو به دیوار میگیرم. نمیخوام دخترم منو نینار ببینم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا و لوالدینا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا برحمتك.